فرمودن که موضوع فلسفه عبارت از وجود یا عبارت از موجود به مهاب موجود. عرض کردم که برای این مدعا دو دلیل اقامه می کنن. دلیل اول رو که ناقصاً خوندم اینطور مطرح کردیم که در هر علمی از محمولات و احکام موضوع اون علم بحث میشه. بنابراین اگر ما محمولات مسائل رو رسیدگی بکنیم و ببینیم همه محمول یک مطلبند، محمول یک امرند، کشف میکنیم که اون امر موضوع اون علمه. وقتی ما مراجعه میکنیم به فلسفه و احکام و محمولاتی که در مسائل فلسفه است توجه میکنیم، میبینیم که تماما مربوط به وجودند. کشف میکنیم که موضوع فلسفه عبارت از وجوده. بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه قید طبیعی یا تعلیمی و قیود دیگری به این وجود اضافه کنیم، میبینیم این محمولات رو قبول میکنند. برخلاف سایر علوم که اگر محمولاتشون رو ملاحظه کنیم، میبینیم بر وجود به ماهو وجودون یا بر موجود به ماهو موجودون مترتب نمیشند، سلام علیکم، بلکه مترتب میشن بر موجودی که مقید شده به قید طبیعی یا به قید تعلیمی. و بعد این رو هم آخر سر اضافه کردند که اگر ما به علوم جزئی تر رجوع کنیم، میبینیم که موضوعات اونها قید بیشتری داره و جزئی تر از موضوع فلسفه شده. موضوع فلسفه موجود لا به شرط، یعنی بدون هر قیدی، اما موضوع طبیعی و ریاضی که جزئی تر از فلسفه هستند یک قید داره که عبارت از طبیعی یا تعلیمیه. موضوعات علوم جزئی تر قیود بیشتری دارن. مثلا علم طب همونطور که دیروز عرض کردم، علاوه بر این که مربوط به جسمه، علاوه بر این که موجود رو مقید میکنه به اینکه مادی باشه و جسم باشه، علاوه بر این موجود رو، اون مادی رو هم مقید میکنه به اینکه نوع خاصی از اجسام که ازش تعبیر به بدن میکنیم باشه، که بدن انسان سلام علیکم یا بدن حیوانات. یا آخرین بحثی که آخرین مثالی که زدیم در مورد مباحث همزجه و داروسازی بود که عرض کردم تمام اجسام موضوع علم طبیعی هستند، هم اجسام فلکی، هم اجسام عنصری مرکب و هم اجسام عنصری بسیط، که ما از هر سه اینها تعبیر میکنیم به جسم متغیر یا به جسم متحرک، که توضیح دادم که حرکت در اجسام عنصری، در اجسام عنصری مرکب در چهار چیز یا پنج چیزه، ولی در اجسام فلکی فقط در یک چیز. علی حال همشون محکوم به حرکت هستن. پس جسم متحرک یا جسم متغیر موضوع علم طبیعی است و در مباحث امزجه هم، در مباحث امزجه یکی از این اقسام جسم طبیعی موضوع قرار گرفته، یعنی فقط عنصری مرکب. همونجور که توجه میکنید، ما موضوع رو که موضوع فلسفه رو که موجود مقید شدیم به طبیعی، شد موجود طبیعی. موجود طبیعی یعنی جسم، جسم متغیر. دو مرتبه این جسم متغیر رو مقید کردیم به این که عنصری مرکب باشه. حالا که این قیود رو پذیرفته، موضوع میشه برای علم امزجه، مباحث امزجه یعنی داروسازی، که سابقا اینطور بود که مرکبات عنصری رو اهم از نباتی یا معدنی گاهی مخلوط میکردن، ممزوج میکردن، از امتزاج اینها یک معجونی به دست میامد، اون معجون دوام میشد برای بعضی از امراض. وقت مباحثی که در این جور معاجین بحث میکرد، مباحث امزجه بود که الان ازش تعبیر به داروسازی میشه. همونطور که توجه شدید، یکی از شاخه های علم طبیعی است و از علوم جزئی است که موضوعش جزئی تر از موضوع حتی علم طبیعی است. تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودم. باز مثال های دیگری میخوام بزنیم که در این مثال ها موضوع مقیدتر شده و نتیجتاً علم جزئی تر شده. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، مطلبی رو که دیروز ناقصاً توضیح دادم تکمیل میکنم، چون تکمیلش رو گذاشته بودم برای همین قسمت. عرض کردم که یکی از علوم حقیقی ریاضیه و ریاضی به 4 شعبه تقسیم میشه: هندسه و هیئت، حساب و موسیقی. هندسه و هیئت موضوعشون کم متصله، موسیقی و حساب موضوعشون کم منفصله. منتها در هیئت یک قیدی وارد میشه بر موضوع، بر موضوعی که عبارت از کم متصله، که همین قید باعث میشه که موضوع علم هیئت با موضوع علم هندسه فرق کنه. موضوع علم هندسه مقداره، یعنی کم متصل، هر نوع مقداری باشه، میخواد حجم باشه، سطح باشه، چون هندسه به 2 بخش تقسیم میشه، هندسه مجسمه داریم، هندسه مسطحه داریم. در هندسه مسطحه موضوع سطحه، در هندسه مجسمه موضوع جسمه، و در هر دو هم همونجور که توجه میکنید موضوع کمه، کم متصله، چون جسم هم کم متصله، یعنی جسم تعلیمی نه جسم طبیعی. جسم طبیعی موضوع علم طبیعیه، جسم تعلیمی موضوع علم هندسه است. جسم تعلیمی رو ازش تعبیر میکنیم به حجم، غیر از جسم طبیعی است. هر جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی هم هست که جسم تعلیمی حجم اوست. مثال میزنن به این که یک شمعی رو یا یک مومی رو شما ملاحظه بکنید، این موم جسم طبیعیه، میتونید جسم تعلیمیش رو عوض کنید اما جسم طبیعیش عوض نمیشه. هر کارش بکنید، هر شکلی که بدید، همین جسم طبیعیه. منتها جسم تعلیمیش عوض میشه، یه وقت به صورت استوانه در میاد، یه وقت به صورت کره، یه وقت به صورت مکعب و هاکذا، از صور مختلف میگیره. جسم تعلیمی عوض میشه اما جسم طبیعی عوض نمیشه. جسم تعلیمی همون حجمه. موضوع علم هندسه جسم تعلیمیه، یعنی موضوع علم هندسه کمه، کم متصله، اما جسم تعلیمی و سطح یا خط. اما علم هیئت موضوعش همون جسمه، موضوعش جسم تعلیمیه، اما به این قید که مربوط به سماویات باشه. جسم تعلیمی که مربوط به سماویات باشه، یا کم متصلی که مربوط به سماویات باشه، موضوع علم هیئت. پس هر دو، یعنی هم هیئت هم هندسه، موضوعشون کم متصله، منتها در هیئت قید سماوی بودن هم اضافه میشه، در هندسه دیگه قیدی اضافه نمیشه. بله؟ نه، علمش فرق میکنه. از نظر جسمی هم فرق دارن. بالاخره جسم فلکی همونطور که دیروز عرض کردم طبیعت خامسه است، با مطلق اجسام فرق میکنه، چون اجسام عنصری 4 طبیعت دارن که طبیعت عناصر اربعه است که اینو دیروز عرض کردم. اما اجسام فلکی طبیعت خامسه دارن، یعنی هیچ کدوم از اینا رو ندارن. از نظر طبیعی بینشون فرقه، اما از نظر تعلیمی فرقی بینشون نیست. فقط چون ما 2 جور علم داریم و 2 مبحث داریم، یکی رو مخصوص میکنیم به اجسام فلکی، دیگری رو مطلق میذاریم در هر جسمی جاریش میکنیم، به همین جهت موضوع متفاوت دیدیم. چون 2 علمه، 2 جور مباحثه. یک مباحثی در مطلق اجسام داریم، در مطلق کم متصل داریم، یه مباحثی در کم متصلی که فلکی باشن داریم. بله، از نظر کمی فرقی نداره. نخیر، کم متصل در ماده. حالا من با دونه ببینم، نمیدونم. در صورت اینطور که عرض میکنم گفته شده، حالا اونم باید دیده بشه. اما علم حساب و موسیقی، عرض کردم که موضوع این دو علم کم منفصله. منتها در حساب این موضوع مطلقه، مقید به قیدی نیست. در موسیقی مقید به قیدی هست. اگر این کمهای منفصل که ازشون تبدیل به اعداد میکنیم، اگر اینها یک تناسب مخصوصی که در اون جای خودش معین شده بینشون برقرار باشه، میشن موضوع برای علم موسیقی. اما اگر نه، با قطع نظر از تناسب درباره این اعداد بحث کنیم، کاری به تناسب اعداد نداشته باشیم، موضوع میشن برای حساب. در موسیقی حسن باید بین اعداد تناسب باشه، به این صورت که مثلا اگر یک تاری رو در یک لحظه سه بار زد، در لحظه بعد مثلا باید چهار بار بزنه یا پنج بار بزنه، یه جوری که مناسبت داشته باشه بین این حرکت، تعداد حرکتی که به این تار میده و تعداد حرکتی که دو مرتبه میده، که یک حالت نغمه و موزون بودنی درست بشه. بدون این موسیقی انجام نمیگیره. پس موسیقی تعداده، یعنی تعداد ضرباته، اما تعداد ضرباتی است که با هم متجانس و متناسب باشن. بنابراین موسیقی موضوعش عبارت است از کم منفصلی که بینشون، کم متصلی که بین اون کم، بین افرادش تناسب برقرار باشه، برخلاف حساب که درش این قید نیست. اون هم موضوعش کم منفصله، یعنی در مورد اعداد بحث میکنه، واقعا نظر از این تناسبی که بین اعداد هست. این خلاصه بحثی که ما در این چهار علم داریم، یعنی در چهار علمی که هر چهار تا شاخه ای از ریاضی به حساب میان، هم هیئت هم هندسه که هر دو کم موضوعشون کم متصله، هم حساب و موسیقی که موضوعشون کم منفصله، با تفاوتی که عرض کردم. حالا گاهی از اوقات موسیقی رو مربوط به اعداد میدونن، همونطوری که الان عرض کردم، گاهی هم مربوط به اصوات میدونن. اصوات هم دو جور ملاحظه میشه، یک بار از باب این که صوته، صوت کیفه، کیف مسموعه، خب این مربوط میشه به علم طبیعی. یک بار از باب این که صوتیست مؤلف، یعنی دارای ترکیب خاصی، دارای تألیف خاصی، در مواضع خاصی کشیده میشه، در مواضع خاصی قطع میشه که اون حالت نغمه به وجود بیاره، حالت غنا به وجود بیاره. این میشه مربوط به موسیقی. توجه میکنید که بحث ما در موجوده، در موسیقی بحث ما در موجوده، اما نه موجود مطلق، بلکه موجودی که مقید شده باشه به اینکه مثلا مسموع باشه، موجودی که طبیعی باشه، یعنی صوت باشه، صوتی موجود طبیعیه، و مسموع هم باشه، موجود طبیعی باشه که مسموع باشه، علاوه بر این دارای تألیف هم باشه. قیود رو توجه کنید، موضوع عبارت از موجود میشه، موجودی که مادی باشه، مادی که قابل سماع باشه، اون که ازش تعبیر به صوت میکنیم، صوتی که دارای تألیف باشه. این قیود که همه اضافه شدن و موجود مقیدی با چند قید درست شد، اون وقت موضوع علم موسیقی درست میشه. یا از اون طرف که حساب کردیم، اگه عدد رو موضوع علم موسیقی بگیریم چنانچه گرفتن، اینطور میشه، موجودی که مقید بشه به قید تعلیمی تا بشه کم، بعدم مقید بشه به انفصال، آخرترم مقید بشه به تألیف و هماهنگی. همونجور که توجه میکنید، یه موجود با داشتن چند قید میتونه موضوع بشه برای این علم جزئی. پس هرچی علم جزئی تر بشه، موضوعش مقید تر میشه. اینم مثال دوم. و کما باحث اقسام الاصوات، صفحه 15 بودیم، و کما باحث اقسام الاصوات و تألیفاتها و نغماتها، مباحثی که مربوط به اصوات، البته تا اینجاش مشترک بین علم طبیعی و علم موسیقیه، بعد اون وقت قید و تألیفاتها و نغماتها که از اینجا مخصوص علم موسیقی میشه، اصواتی که دارای تألیفی باشن، دارای نغمه باشن. اقسام اصوات، خود اصوات الان مربوط به طبیعی هستند، اقسام اصوات با قید تألیف و نغمات مربوط به موسیقی میشه. خب مثال سوم، این همه مثالا برای علومی که جزئی تر میشن موضوعشون هم مقیدتر میشه. گفتیم هرچی علم جزئی تر بشه موضوعش مقیدتر میشه. این مثال رو برای این میذارن که واضح بشه که علم جزئی شده موضوعش هم مقیدتر شده. مثال بعدی مربوط به علم هیئته. علم هیئت همونطور که عرض کردم موضوعش عبارت از کم متصلی که سماوی باشه، مقدار سماوی. این علم هم باز دارای شعبی است. یکی از شعبش مثلا علم تنقیح المناظره که دیروز توضیح مختصری در موردش عرض کردم و یه مباحثی داره که مربوطه. حالا این مباحث شما جز مباحث یک علم حساب کنیم یا هر مبحثی رو یک علم مستقل به حساب بریم. اخیران که خب هر کدوم از این مباحث علم مستقلی شدن، چون قبلا این علم وسیع نبوده ممکن بود هر کدوم از این مباحث رو بابی وضعی علم قرار بدیم، ولی حالا که وسعت پیدا کرده هر بابی خودش شده علم مستقل. حالا مباحث رو عرض میکنم. حرکات کواکب از مباحثی است که در علم هیئت مطرحه. حرکات کواکب همونطور که بارها عرض کردم به تبع حرکات افلاکه. فلک غیر از کوکبه، اونی که شما در شب نورانی میبینید اون کوکبه، فلک نیست. فلک یک جسم شفاف غیر قابل رؤیتیست که کل زمین رو احاطه کرده، یعنی تا دور زمین رو احاطه کرده، در حالی که اون کوکبی که شما میبینید خیلی ریزه، در یک قسمت از زمین دیده میشه، ممکنه در یک قسمت دیگه بایستید رو نبینید. فلک موجود مدوریست که زخامت خاصی داره و این کوکب در قسمتی از اون زخامت مثل میخ کوبیده شده و خود کوکب رو معتقدن که حرکت نمی کنه. فلک حرکت میکنه، کوکب به تبعش. حالا حرکات افلاک چندین نحوه، چون چند تا فلک داره، هر کوکبی چند تا فلک داره، هر کدومشون به نحوی حرکت میکنن، نتیجتا حرکت تبعی کوکب انهای مختلف پیدا میکنه و به این ترتیب هم حرکت شبانه روزی کوکب توجیه میشه، هم حرکت سالانه کوکب توجیه میشه، هم اوج و هزیزش توجیه میشه، هم رجعت و اقامت و استقامت کوکب، همینا توجیه میشه با سه جور فلکی که قائلن. البته در بعضی از کواکب فلکی بیشتری قائلن، مثلا عطارد، چون دوتا اوج و هزیز داره، دوتا خارج المرکز براش قائلن. در ماه هم همینطور و در بعضی از افلاک هم مثل خورشید دوتا فلک، در بعضی کواکب مثل خورشید دوتا فلک قائلن، سه تا قائل نیستن، میگن یا تدویر یا خارج المرکز، دوتا با هم نه. حالا این بستگی به حرکاتی داره که ازشون مشاهده کردن، اون وقت طبق حرکاتی که مشاهده میکنن افلاکی هم برای اونها در نظر میگیرن. حرکات کواکب مربوط میشه عرض کردن به حرکات افلاک در واقع، ولی در ظاهر ما کوکب رو متحرک میبینیم، لذا بحث رو بریم رو حرکات کواکب. حرکات کواکب گاهی از اوقات باعث اختلاف منظر میشه که این رو قبلا عرض کردم، دیروز عرض کردم، یعنی منظر کوکب ممکنه اختلاف پیدا کنه. ما در محلی وای میستیم، از ما خطی به سمت کوکب کشیده میشه، از کوکب هم خطی عمود بر زمین کشیده میشه، بعد بین این دوتا خطی که یکیش سر یکی به چشم راییه، سر دیگر به کوکبه، و خط دیگری که یک سرش به کوکبه یک سرش به زمین عمود شده، بین این دوتا یک زاویه تشکیل میشه. این زاویه رو ما محاسبه میکنیم و ثبت میکنیم. دو مرتبه جای خودمون رو که رایی هستیم تغییر میدیم، در یه محل دیگه میستیم، باز به کوکب نظر میکنیم، اینجا خط دیگری درست میشه که باز از رایی به کوکب متصل میشه و خط دیگری از کوکب عمود میشه بر زمین، که این خط عمود با اون خط عمود قبلی فرقی نداره، ولی خطی که از چشم رایی به کوکب متصل میشه فرق میکنه با اون خطی که قبلا متصل شده بود، چون رایی جاشو عوض کرده. وقتی جاشو عوض میکنه خطم عوض میشه. وقتی این زاویه دومی که درست میشه با زاویه اول فرق میکنه. زاویه ها رو محاسبه میکنن، اختلافشون رو ملاحظه میکنن، این اختلاف منظر اسمشه میذارن، از روی این اختلاف منظر احکامی رو به دست میارن. این یکی دیگه. در کوکب گاهی قران و اتصال اتفاق میفته. قران و اتصال هر دو یکیه، دو تا لفظ و برای یک معنا. کوکب هایی که به نظر قدیم ها دور قدیمی ها دور زمین میچرخیدن، به نظر جدید ها دور خورشید میچرخن. کوکب هایی که دور زمین میچرخیدن، دو تا نیر داشتیم که نیرین بهش گفته میشد، خورشید و ما. پنج تا غیر نیر بودن، همسه نیر بودن، منتها چون نورشون به اون شدیدی نبود نیرین گفته نمیشدن. خمسه متحیرن آمیده میشدن، عبارت از عطارد و زهره، مریخ و مشتری و زحل. این پنجتا خمسه متحیرن. متحیرم به خاطر این بوده که همونطور که الان عرض کردم، اینا گاهی در طول سال دیده میشه به سمت مشرق دارن سیر میکنن، گاهی به نظر میرسه که متوقفن و گاهی به نظر میرسه که برگشتن به سمت نقره. وقتی به سمت مشرق میرن اصطلاحا گفته میشه استقامت، وقتی که به نظر میرسه که ایستادن اصطلاحا گفته میشه اقامت، وقتی که به نظر میرسه که به سمت مغرب برگشتن اصطلاحا گفته میشه رجعت. این چون کوکب رو به این حالت میدونن که در طول سال گاهی به سمت مشرق میره، گاهی متوقفه، گاهی به سمت مغرب میره، پیش خودشون فکر کردن این کوکب متحیره، یه قدم جلو میذاره دوباره وای میسه فکر میکنه که چیکار کنه، دو مرتبه برمیگرده باز همین کارو ادامه میده. به این جهت گفتن خمسه متحیره. خمسه متحیره یعنی به نظر ما میرسه که متحیره، ولی بعدن دیگه فکر کردن به وسیله تفاضل یا اجتماع حرکت خارج المرکز و تدویر این پدیده طبیعی رو توجیه کردن، که حالا موضوع بحثش نیست که چجوری ما چیکار کنیم که این تفاضلشون اگه صفر میشد، این دوتا این کوکب به نظر میرسید که مقیمه، اگر حرکت خارج المرکز و حرکت تدویر اضافه میشد دیده میشد که این داره به سمت مغرب مشرق میره، اگر حرکت تفاضل پیدا میکرد کم میشد، معلوم میشد که به سمت مشرق مغرب برمیگرده و از این قبیل حرکات ها. این حرکت، این خمسه متحیر است. تمام این پنج کوکب یا هفت کوکب مداراشون با زمین بالا پایین داشت، یعنی بعضیشون مدارش بالاتره، مثلا زحل مدارش خیلی بالاست چون فلک هفتمه، یا عطارد مثلا، مریخ مثلا فلک پنجمه، زهره فلک دومه یا فلک سومه، که میگن فلک دوم یا سوم چون دو جور من خودم دیدم در کتب، ظاهرا زهره باید فلک سوم باشه، فلک دوم باشه، ولی خب بعضی فلک سوم شدنش. علی حال این کوکب ها مداراشون با هم تفاوت میکنه، مثلا زهره مدارش مدار دومه، زحل مدار هفتمه. توجه میکنید که یکی پایین تر یکی بالاتر، یعنی اگه زمین رو شما در وسط فرض کنید، این کوکب اول فلک قمره، بعد فلک زهره است یا عطارده، فلک زهره پایینه، بعد که چند تا از افلاک رو رد میکنید میرسید به فلک زحل یا مشتری، که زحل هفتمه، مشتری ششمه. این کوکبی که مدارش بالا پایین داشته باشه، کوکبایی که مدارشون بالا پایین داشته باشه، گاهی با هم در یک برج از بروج دوازدهگانه واقع میشن، به طوری که اگر از این کوکب خطی بکشیم فرزن به برج اسد میرسه. بروج دوازدهگانه رو من قبلا توی اشاره توضیح دادم، نمیدونم حالا احتیاج به گفتنش فعلا شاید نباشه، که دوازده تا برج داریم که همون فلک عظیمه منطقه البروج، که فلک عظیمه ثوابته، که در هر که ما این فلک رو که 360 درجه است به 12 قسم مساوی تقسیم میکنیم، هر قسمی 30 درجه میشه، در هر 30 درجه مجموعه ستاره هایی است که به شکل خاص نمودار میشه، مثلا در یک مجموعه شکل اسد است، در یک مجموعه شکل اسد. حالا فرض کنید که کوکب ما که زهره است الان مقابل اسد قرار گرفته، به طوری که اگر ما از محل دید خودمون خطی بکشیم به سمت زهره و اون خط رو ادامه بدیم به اسد میرسه، چون زهره فلک اول دومه، منطقه البروج در فلک هشتمه. خب اگر شما خطی از زمین بکشید اول به زهره میرسه، بعد اگه ادامه بدید، چون فلک دومه اول به زهره میرسه، بعد اگه ادامه بدید به فلک البروج میرسه. حالا فرض کنید که زهره در مقابل اسد قرار گرفته، در مقابل مجموعه ستاره‌هایی که شکل اسد تشکیل دادن، اگر در مقابل اون قرار گرفته باشه، ما اصطلاحا میگیم که زهره در برج اسد. فرض کنید مشتری هم در برج اسد قرار بگیره، مشتری کوکب ششمه، یعنی مدارش بالاتر از زهره است. اینم در برج اسد قرار میگیره، یعنی به صورتی که اگر از محل رایی خطی رو رسم کنیم مستقیم ادامه بدیم به مشتری میرسه، از مشتری هم ادامه بدیم به اسد میرسه. الان دو تا کوکب که زهره و مشتریست، هر دو در یک برج قرار گرفتن، یعنی هر دو مقابل اسدن. اصطلاحا گفته میشه این دو تا کوکب قران پیدا کردن یا اتصال پیدا کردن. اتفاقا این مثال هم انتخاب کردم به خاطر اینکه قران سعده این روشن بشه. قران سعده یعنی تقارن مشتری و زهره. مشتری و زهره قرانشون قران سعده اینه، و هرگاه این اتفاق بیفته میگن که برای کل زمین نیکه. اگه کسی در اون هنگام متولد بشه چه امتیازاتی براش هست در طول عمرش، و هاش از چیزایی که در علم نجوم میگن. این علم هیئته، وقت در علم نجوم از این هیئت استفاده میکنه، چون علم نجوم با علم هیئت فرق میکنه. علم نجوم عملی، علم نجوم نظری. علم نجوم نظری همین هیئته. علم نجوم عملی اینه که میگه مثلا اگر فلان شخص در فلان وقت متولد شد یا فلان وقت این کارو کرد، این آثار بر کارش مترتبه. منجمینی که از غیب خبر میدادن علم نجوم عملی داشتن، که البته علم نجوم عملی معلوم نیستش که همیشه صائب باشه، و اونم که تو مکاسب رد میکنه میگه بهش معتقد نباشید، علم نجوم عملیه نه علم نجوم نظری. علم نجوم نظری امضا شده است، خوندنش هم هیچ ایراد نداره، عمل کردن بهش هم هیچ ایراد نداره، بلکه لازم هم هست. اما علم نجوم عملی رو گفتن که نخونید، یا اگر خوندید بهش اطمینان نداشته باشید، یا در مکاسب داره اگر هم اطمینان داشتید بگید خدا میکنه اینا علامتند، نه مثل بعضی منجمین که گفتن اینا خودشون فاعلند. یعنی قران سعده این کاری انجام نمیده، قران سعده این علامت میشه که خدا فلان کار رو انجام میده، که کارو به خدا واگذار کنید، به خدا منتهی کنید، نه به قران سعده. نه، علم نجوم نظری علم قطعیه، احتمالی نیست، مثل بقیه ریاضیاتمون. ریاضیات تماما قطعیه، مگه طرف اشتباه بکنه. اشتباه قید نشده، ولی منظور روشنه، منظور روشنه. که محاسبه میکنن میگن امروز اول ماه، فردا اول ماه نیست و هست و اینا، اینا حرف قطعیه و هیچ وقت هم نقض نشده، هیچ وقت هم نقض نشده. این چند سال هم که به نظرتون میرسه نقض شده، اشتباه بوده، هیچ وقت اینا نقض نمیشه. همه رو درست گفتن، منتها بعضی نکات هستش که ندیده گرفته میشه. خود منجم ممکن اشتباه کنه، ولی علم نجوم اشتباه نمی کنه، مثل ریاضی میمونه. ریاضیدان ممکن اشتباه بکنه، ولی علم ریاضی اشتباه نیست. ممکنه اشتباه بکنه بگه که مثلا ماه فلان ساعت متولد میشه، البته این اشتباه خیلی کم اتفاق میفته، شده مثلا اتفاق نیفته، میگه فلان ساعت متولد میشه و دو ساعت بعد متولد بشه، این اشتباه رو ممکنه بکنه، ولی محاسبه حد میشه درست محاسبه میشه، چون محاسبات هیئتی هم نجوم نظری لازم کنه، محاسبات ریاضیه. همونطور که در ریاضی اشتباه نداریم، در این اشتباه نداریم. مثلا میگه فلان ساعت متولد میشه، بر سلام میکنم، اختلاف هم که هست در بنابر اختلاف بین 8 ساعت تا 16 ساعت بعد از تولد ماه قابل رؤیت، که البته غالبا میگن 16 ساعت، 16 ساعت بعد از تولد قابل رؤیت. اون وقت بعد از 16 ساعت که از تولدش میگذره، گاهی از اوقات اتفاق میفته که ماه غروب نشده، یعنی هنوز نرفته پشت افق، این قابل رؤیته. گاهی وقتی متولد میشه که خورشید طالعه، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر متولد میشه، این امشب دیگه قابل رؤیت نیست، چون وقتی این هنوز 16 ساعت نگذشته خورشید نمیذاره، بعد از اینکه 16 ساعت گذشت شب شده، این پشت افق رفته، امشب دیگه اول ماه نمیگیرن، فردا شب اول ماه میگیرن، با اینکه دیگه فردا شب شاید بیش از 30 ساعت از تولدش گذشته. اون وقت میگن ماه بلند دیده میشود، یعنی خوب دیده میشه، 30 ساعت از تولدش گذشته. اما اونی که فرض کنید ساعت چند دو بعد از شب متولد شده، این امشب قراره مثلا دیده بشه، 16 ساعت میگذره قابل دیدنه، این میگه باریش دیده میشه، چون هنوز از تولد خیلی در نیامده، هنوز حالت جنینی داره، خیلی روشن نشده. وقت در اینجا اشتباه میشه، گاهی از اوقات میگه که خود منجم فکر میکنه قابل رؤیت نیست، میگه دیده نمیشه، امشب اول ماه نیست، چشمای قوی میبینه، میگه امشب اول ماهه. اینی که میگه امشب اول ماهه، این نه که منجم اشتباه کرده باشه، منجم تولد رو درست حساب کرده و 16 ساعت رو اضافه کرده، دیده 16 ساعت نمیشه، 15 ساعت خورده میشه، چشم قوی پیدا شده، دیده قابل رؤیت شده، منتها این منجم فکر میکرده نمیشه، اینجا اشتباه کرده. خب اینا جهالت معترضه است و حاشیه بحث. پس قران هم روشن شد، قران اتصال هم روشن شد. حالا بعد مطلب عرض میکنم. توجه میکنید در این علمی که در مورد قرانات و اتصالات و نسب انظار بحث میکنه، در این علم اگر شما موضوع رو ملاحظه بکنید میبینید که موضوع عبارت است از کم متصلی که سماوی باشه و دارای حرکت هم باشه، که قیود میبینید اضافه میشه، قیود اضافه اتصال در مقابل انفصال و انصرافه. اونجایی که این دوتا با هم اتصال نداشته باشن میگن یعنی انصراف دارن یا انفصال دارن، دوتا کوکه ممکنه چند تا با هم مغروم بشن، اونا دیگه ملاحظه نمیشن، ولی اون چه که ملاحظه میشه قران دو کوکه، اصلا مقید شده به قران دو کوکه، تصریح دارن. و کمواحث احکام حرکات الکواکب و ما یتفرع و علی نسب انظار نجوم و قراناتها و اتصالاتها، مباحثی که درباره احکام حرکات کواکب بحث میکنه. حرکات کواکب میشن موضوع، احکامی رو برای این موضوعا بار میکنه. و ما یتفرع یعنی احکامی که متفرع میشن بر نسب انظار و نجوم، که شما نظر میکنید به نجوم، نسبتی رو که از همون زاویه درست میشه به دست میارید، دوباره نظر دیگری در جای دیگه میکنید، نسبت دیگری رو ملاحظه میکنید، این نسب انظار رو با هم میسنجید، احکامی رو برای این نسب مترتب میکنید، وقت علم تنقیح المناظر درست میشه. و قرانات ها، اون احکامی که متفرع میشه بر قرانات کواکب، اتصالات کواکب، که اونم رو عرض کردم احکامی داره، هم احکام نجوم عملی داره، هم احکام نجوم علمی داره، نظری داره، ولی احکام نجوم عملیش بیشتره. الا غیر ذالک من العلوم الجزئیه، این سه مثال بود، حالا ایشون میفهمن مثالای بیشتری هم داریم. الا غیر ذالک من العلوم الجزئیه که الباحث عن احوال الموجودات، اما موجوداتی که تضاعفت علیها التنزلات و التخصصات، هی تنزل کرده وجود، هرچی از حالت اطلاق در میاد به سمت تغییر میره تنزل میکنه، هرچی بالاتر میره مطلقتر میشه، هرچی پایینتر میاد مقیدتر میشه. پس اگر وجود تنزل پیدا کرد معناش اینه که تغییر بیشتر پیدا کرده، لذا بعدش و تخصصات عطف میگیره. التی تضاعفت علیها تنزلات، تنزلاتش متضاعف شده، قهرن تخصصاتی که او را خارج میکنه از مطلق وجود بیشتر شده. مطلق وجود طبیعی در علم طبیعی یا تعلیمی در علم ریاضی، که عرض کردیم مطلق وجود اولا قید طبیعی میخوره موضوع میشه برای علم طبیعی، یا قید تعلیمی میخوره موضوع میشه برای علم ریاضی. اگر دو مرتبه تنزل بیشتر پیدا کرد، تخصص بیشتر پیدا کرد، موضوع میشه برای علومی که تحت علم طبیعی و تحت علم ریاضی مندرجن، که هرچی تخصصات بیشتر بشه علم ریستر و جزئی تر میشه. ایزن یعنی علاوه بر این که این قید طبیعی و تعلیمی تخصصی بود که موضوع رو از مطلق وجود خارج میکرد، ممکنه قیود زیادتری هم اضافه شود که مطلق وجود رو از طبیعی بودن و ریاضی بودن هم با تنزل بده. تموم شد. این دلیل اولمون بود برای این که موضوع فلسفه عبارت از وجوده، که خلاصه دلیل این شد که ما باید احکامی رو که در یک علم بحث میشه ملاحظه بکنیم، ببینیم این احکام به ذات و بلاواسطه به چه امری نسبت داده میشن، اون امر رو موضوع اون علم قرار بدیم. ما در فلسفه که تفاوض کردیم دیدیم تمام احکامی که بحث میشن بلاواسطه و به ذات بر وجود یا بر موجود به ماه و به موجود مترتب میشن. از اینجا کشف کردیم که موضوع فلسفه عبارت از وجود یا موجود به ماه و به موجودونه. بعدم به مناسبت وارد این بحث شدیم که موضوع اگر تخصیص بخوره علم دیگه علم فلسفی و الهی نیست، علم‌های ریزتر و جزئی‌تره. و بعد گفتیم هرچی علم جزئی‌تر بشه موضوعش جزئی‌تر میشه، که مثالان هم زمین تموم شد. اینا یه مقداری الکلام یا جرال کلام شد و الا بحث ما در این بود که موضوع فلسفه عبارت از وجوده دیگه، ما به این مباحث بعدی کاری نداشتیم. اما دلیل دوم بر این که وجود موضوع فلسفه است، ما یک قانونی داریم که اون قانون به ما میگه موضوع هیچ علمی در خود اون علم اثبات نمیشه. همیشه اثبات موضوع علم، هم تعریف موضوع علم هم اثبات موضوع علم، یعنی هم تصورش هم تصدیقش، هر دو باید در علم فوق بحث بشه. مثلا ریاضی موضوعش جسم، موضوعش کم متصله یا کم منفصله. کم متصل و کم منفصل رو ما در علم فوق که فلسفه است بحث میکنیم، در اونجا بحث میکنیم کم متصل داریم کم منفصل داریم، تقسیماتش و مباحثش رو اونجا میخونیم. بعد اون وقت تو ریاضی احکام این کم متصل رو بیان میکنیم. طبیعی موضوعش عبارت هست از جسم متغیر. جسم متغیر رو ما در فلسفه که علم فوق مطرح میکنیم، اونجا ثابتش میکنیم، تعریفش میکنیم، بیانش میکنیم، بعدا میدیمش دست طبیعی. طبیعی موضوع علمش قرار میده، احکام و جسم متغیر رو در علمش مطرح میکنه. پس همیشه قانون اینه که موضوع هر علمی باید در علم فوق اثبات بشه و تعریف بشه، هم تصورا هم تصدیقا. خود علم به موضوعش کاری نداره. حالا اگر علمی فوق همه علوم بود، این موضوعش باید کجا بحث بشه؟ موضوع چنین علمی جای بحث نداره، یعنی ما برش جایی نداریم که بحث کنیم. علم فوق که نداره، چون فوق همه علومه. علم فوق نداره که ما اونجا رو محل بحث در موضوع قرار بدیم، خودش هم که نمیتونه محل بحث در موضوع باشه. همیشه ما در احکام موضوع بحث میکنیم، نه در خود موضوع. در هر علمی در احکام موضوع بحث میکنیم که مسائل رو تشکیل میدن، نه در خود موضوع. در علمی که فوق همه علومه باید موضوع ما بدیهی ترین چیز باشه، که دیگه احتیاج به اثبات نداشته باشه، نه احتیاج به اثبات داشته باشه، نه به احتیاج به تعریف داشته باشه. چون اگر بخواد اثباتی باشه جایی برای اثباتش نداریم، اگر بخواد تعریفی باشه جایی برای تعریفش نداریم. باید موضوع موضوعی باشه که قابل اثبات نباشه، قابل تعریف نباشه، یعنی احتیاج نداشته باشه. فلسفه این تا اینجا کبرای بحث بود. کبرای بحث اینطور شد که اگر ما موضوع هیچ علمی در خود علم نمیتونیم بحث کنیم، بلکه در علم فوق باید بحث کنیم، و اگر علمی فوق همه علوم بود، چون جایی برای بحث از موضوعش نیست، موضوعش باید بدیهی باشه. این کبرای بحث. حالا میخوام صغراشو که مورد نظرمونه مطرح کنم. فلسفه علم فوقه، یعنی فوق فلسفه ما علمی نداریم، پس موضوعش باید بدیهی ترین چیز باشه. جستجو که میکنیم در بین اشیایی که بدیهن، وجود رو ابدا الاشیا میبینیم که هم تصورش بدیهیست هم تصدیقش بدیهیست. لذا این وجود رو به عنوان موضوع برای فلسفه انتخاب میکنیم. اگه چیزی دیگری رو به عنوان موضوع برای فلسفه انتخاب کنید، باید در یه علمی ازش بحث کنید. و همچی علمی ما نداریم. خود فلسفه نمیتونه متکفل بحث باشه، علم فوقی هم نداریم که بحث کنه. پس باید غیر موجود، غیر وجود رو، یعنی غیر چیز شیء بدیهی رو موضوع قرار ندیم. موضوع فلسفه رو عبارت از وجود قرار میدیم تا احتیاج به بحث در تعریفش و اثباتش نداشته باشیم. حالا هر وقت پیدا کردیم وقت بحث جدید میکنیم، تا حالا که نیافتیم. نه ما نیافتیم، ادعا میکنیم که نداریم. ما اونو بله، اونو قبول داریم، ولی از اون طرف وارد نمیشیم. از این طرف وارد میشیم، میبینیم فلسفه در همه جا نفوذ کرده، در همه علوم. نه، ما از این طرف میخوام بریم. بله، از اون طرف هم میتونید بیایید، چون موضوعش همه علمیست. ولی ما اون فعلا موضوع در نظر نداریم، میخوام از این ور بیام. فرض کنید برای ما جایزه که اگر چیزی رو ندونیم و چیزی رو بدونیم، از طرف اونی که میدونیم وارد بشیم، اون ندونستنم حل کنیم. این برای ما جایزه که در حتی در نحو هم گفتن اگر نمیدونی زید رو نمیشناسی و صمدیه داشتیم، زید رو نمیشناسی ولی قیامش رو میدونی، اول بگو القائم زید. اگر قیام رو نمیدونی زید رو میدونی، یعنی طرف نمیشناسی، اول بگو زیدان قائم. اونی که میدونی جلو بیار، اونی که نمیدونی مؤخر بیار. اینطوره که همیشه قانون اینه، ما از همیشه از اونی که میدونیم به اونی که نمیدونیم میرسیم. حالا میتونیم بگیم که علم فلسفه موضوعش وجوده، هست فلسفه اعم العلوم چون موضوعش اهمه، این درسته. ولی ما از این طرف هم اجازه داریم وارد بشیم، بگیم ما نگاه میکنیم که فلسفه در تمام علوم نفوذ میکنه. فرض کنیم ما موضوع فلسفه برای اون مجهوله، اما اینو میدونیم که فلسفه در تمام علوم نفوذ داره، هر جا که بحثی هست میبینیم که فلسفه در اونجا دخالت میکنه، هر موضوعی رو میخوام بحث کنیم تو فلسفه هست. از اینجا کشف میکنیم که موضوع که فلسفه اعم العلوم، اگر اعم العلوم موضوع شما اعم موضوعاته. نه پیدایش رو نمیخوام بگیم ما، بله اون آقایی که اول خواسته فلسفه رو تنظیم کنه وجود رو موضوع قرار داده رفته جلو. الان ما که ما بانی فلسفه نیستیم، میخوام ببینیم موضوع فلسفه چیه. اون آقایی که این علم رو تأسیس کرد چه چیزی رو موضوع قرار داد؟ حالا موضوع دست ما نیست، فرض کنید به مباحث رجوع میکنیم، موضوع رو کشف میکنیم. بله خب بله، الان همینطور میگه دیگه. ایشون میگه که داره اشاره میکنه، اشاره اجمالی میکنه، کسی داره حرف میزنه که کل فلسفه رو خونده، به ما داره میگه که ما هم به عنوان اصل موضوع قبول کن. هم بودن موضوع فقط یک عرفان، البته بعضی میگن عرفان فوقه، بعضی میگن فلسفه فوقه. خب داشتیم که ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهی، اول اشراق دهم داشتیم، بعد گفتیم لان محمولات ها، ادامه دادیم دلیل اول تموم شد، حالا میگیم ولان الوجود. این ولان الوجود عطف بر اونجاست. نمیشه اینو قبول ندارن. یعنی ممکنه استدلال میگه باید موضوع بدیهی باشه، نمیگه باید واحد باشه، ممکنه 20 موضوع بدیهی باشه.
حال نداشته
باشیم، حتی باید این موضوع بدی باشیم. بله. نه با فرض این که ما موضوع داریم داریم بحث میکنیم، میگیم این فلسفه موضوعی داره، موضوعش چیه؟ چون علمیست که فوق همه علومه، موضوعش خودش نمیتونه اثبات کنه. موضوع داره، نمیتونه بگیم نداره، موضوع داره، خودش نمیتونه اثبات کنه، علم فوقی هم که نداره اثبات کنه، پس باید بدیهی باشه. موضوع واحد هم داره، این همه مفروغ الانه. خب ممکنه هم از یه وقت موضوعش متعدد باشه و شده علمی که موضوعش متعدد باشه مجموعه رو ما موضوع قرار بدیم. چی فهمون شما؟ بله اینو قبول دارن که هر علم موضوع میخواد. در بین کیا بحثه؟ در بین فلاسفه یا اصولیین؟ اصول این کار نداریم، فلاسفه معتقدن به اینکه موصول بزنه. ولئن الوجوده به ما هو وجودون مستغنن عن الاثبات در مرحله تصدیق و تهدید در مرحله تصور. وجود به ما هو وجودون مستغنیست از اثبات و تهدید، یعنی لازم نیست اثباتش کنیم تا تصدیقش کنیم، لازم نیست تعریفش کنیم، تهدیدش کنیم تا بفهمیم چیه. حتی یلزم الافتقار الى علم سابق یکون هناک من المطالب بها هنا من المبادل مسلمه. وجود بی‌نیاز است به اثبات و تهدیده، نظری نیست تا لازم بیاد که محتاج باشد به علم سابق و علم فوقی که در اون علم به عنوان مطالب و مسائل مطرح بشه و در این علم فلسفه به عنوان مبادی مسلمه تلقی بشه. چون گفتم موضوع هر علمی رو علم فوق به عنوان یک مسئله اثبات میکنه، بعد به عنوان مبدأ میده به خود علم، میگه ازش این ازش استفاده کن. مبادی مسلمه، مبادی که پذیرفته شده در علم قبلی پذیرفته شده. وجود این چنین نیست که نظری باشد تا محتاج بشه به علم سابقی که این بحث در وجود در اون علم سابق من المطالب و المسائل باشه و هاهنا و در این علم فلسفه که علم مربوط که این موضوع مربوط به اوست از مبادی مسلمه باشه. خب تموم شد. این فل موضوع تفریع بر اصل مسئله است. بعد از اینکه ایشون ادعا کردن که موضوع فلسفه وجوده و دو دلیل اقامه کردن، دو مرتبه همون مدعا رو تکرار میکنن. اینو قبلا عرض کردم که وقتی ما مدعایی داشته باشیم قبل از استدلال اون مدعای ما مطلوبه، بعد از استدلال مدعای ما نتیجه است. یعنی همون مطلوبی رو که ما طلب میکنیم بعد از اینکه استدلال کردیم از مقدمات استدلالمون نتیجه میگیریم. ایشون الان داره نتیجه میگیره، تفریع میکنه بر مطلب قبل و همون مدعا رو دوباره تکرار میکنه. میگه با این دو دلیل ثابت شد که موضوع فلسفه موجوده. فالموضوع الاول للحکمت الالهیه هو الموجود. موضوع به حکمت الالهیه عبارت از موجود به ما هو موجودونه. موضوع اول، موضوع اول این همون موضوع عام، چون فلسفه هر مسئلهش ممکنه یه موضوع خاصی داشته باشه. اینا دیگه موضوع اول نیستن، اینا موضوع علم نیستن، اینا موضوع مسئله هست که موضوع مسئله گاهی موضوع خود علمه و گاهی مصداقی از موضوع علمه. اگر مسائل تقسیمی باشن موضوع مسئله موضوع علمه. مثلا میگه الموجود اما واجبون و اما ممکن، داره تقسیم میکنه، الموجود اما واجبون و اما ممکن. این مسئله مسئله تقسیمیه. این مسئله تقسیمی موضوعش موجوده، موضوع علم هم موجوده. پس موضوع مسئله در مسائل تقسیمی با موضوع علم یکیه. اما یه وقت مسئله تقسیمی نیست. مثلا میگه علت الاحتیاج الاله هو الامکان یا حدوث. آیا امکان است یا حدوث؟ یه بحثیه. این بحث موضوعش احتیاجه یا علت الاحتیاجه که بالاخره مصداقی از موجوده. خود موجود موضوع این مسئله نشده که موضوع این چنین مسائلی مصداقند، بالاخره در مندرج تحت موضوع علمند. حالا یا مصداقند یا عرض مصداقند که اینا در جای خودش بحث شده، شاید در اینجا هم بیاد. حالا اینجا یادم نیست که مطرح کرده ایشون یا نکرده، احتمال میدم مطرحش کرده باشه. بله ظاهر مطرح شده که موضوع مسئله چه رابطه‌ای با موضوع علم داره. بعدا انشاءالله میاد. گاهی ممکنه مصداق باشه، گاهی ممکنه عرض مصداق باشه، گاهی ممکنه عرض موضوع چی کتا کتا باشه که توضیحاتش انشاءالله میاد. مثالاش هم هست. پس مسائلی که مسائل تقسیمی باشند موضوعشون موضوع علمه، اما مسائلی که مسائل تقسیمی نباشند موضوعشون یا مصداق موضوع علمه یا یه رابطه دیگری داره. اما موضوع اول برای فلسفه این همون موضوع علم که میتونه موضوع فلسفه موضوع مثلا باشه میتونه نباشه. موضوع اول حکمت الالهی هو الموجود به ما هو موجودون. لال وجود الواجبی، اولی که وارد بحث شدم عرض کردم در مسئله دو قوله. بعضیا معتقدن که موضوع فلسفه موجوده به ما هو موجودونه، بعضیا معتقدن که موضوع فلسفه وجود واجبه. ایشون این رو قبول نداره، قول دوم قبول نداره. میگه وجود واجب موضوع الهیات بالمعنی الاخصه، نه موضوع فلسفه که مشتمل بر الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الخاص. علل قصوا که خود واجب تعالی، علل قصوا دو تا واجب تعالی فاعل و غایتش. لن وجود الواجبی کما ظنن، لانه یعنی این وجود واجب من المطالب فی هذا العلم، یعنی از مسائل این علمه، نه موضوع این علم باشه. ما وجود واجب رو اثبات میکنیم و بعدم درباره احکامش بحث میکنیم. اون وقتی که درباره احکامش بحث میکنیم میشه الهیات بالمعنی الخاص. اون وقتی که داریم اثباتش میکنیم میشه مسئله علم الهی، مسئله علم الهیات بالمعنى العام، چون دیدید که دو جا اثبات واجب مطرحه، یکی در الهیات بالمعنى العام مطرحه، یکی در الهیات بالمعنى الخاص مطرحه. در الهیات بالمعنى العام مطرح میشه چون اونجا بحث میشه که موجود دو قسمه، یا ممکن یا واجب، اون وقت باید واجب اثبات بشه، ممکن و اثبات بشه، یه مقدارم در مورد این واجب بحث میشه، یه مقدارم در مورد ممکن. بعد به الهیات بالمعنى الخاص که میرسن به قول شیخ مجرد میشن برای بحث در واجب تعالی، تجرد لبحث در واجب تعالی که دیگه بحث ممکنه میزنن کنار، بحث اثبات هست، بحث صفات هست، صفات سلبی، صفات ثبوتی و بقیه مباحث. خب تموم شد. تا اینجا بحثمون در موضوع فلسفه بود که موضوع فلسفه چیه. حالا میخوام ببینیم مسائل و مطالب فلسفه چیست. میفرماد که در فلسفه ما حقایق وجودیه رو اثبات میکنیم، چون بحث ما در وجوده، حقایق وجودیه رو اثبات میکنیم. اگر بحث در ماهیت کردیم، چنانچه دیروز درس کردن، بحث استطرادیه. اگر بحث در عدم کردیم، بحث استطرادیه. اون بحثی که واقعا در فلسفه مطرح میشه بحث در حقایق وجودیه است. حقایق وجودیه از واجب تعالی شروع میشه تا حیولا ختم میشه، با مراتب و درجاتی که دارن، همه اینها در فلسفه بحث میشه. ما به اندازه ای که قدرت داریم سعی میکنیم این حقایق وجودیه رو بشناسیم، احکامی رو که در این موجودات بر این موجودات مترتبه به دست بیاریم، هر مقداری که توانشو داریم، بیش از اونم دیگه از ما انتظاری نیست. اخیشون ذکر میکنه بعضی از این حقایق وجودیه رو که فقط فهرستن عرض میکنن. و هم فاما مسائله و مطالبه، مسائل و مطالب این علم، علم الهی، عبارت از اثبات جمیع حقایق وجودیه. همه حقایق وجودی باید اثبات بشن. من وجود الباری جل اسمه، عرض کردم از باری تعالی شروع میکنه تا آخر. بعضی هاشو میگه، همه رو نمیگه. من وجود الباری جل اسمه، اصل وجود باید اثبات بشه که ما واجب تعالی داریم. دوم و وحدانیته، وحدانیتش باید اثبات بشه. واجب واحد است، احد است، هم واحده یعنی شریک نداره، هم احده یعنی جز نداره، بسیطه، هر دو باید اثبات بشه. البته واحد بودن خدا و احد بودن خدا رو جز صفات سلبیه شمردن، چون میگه شریک نداره، جز نداره، صفت سلبیه به حساب میاد. پس باید بعدن که میگه به اسماهی و صفاتهی، صفاتهی شامل وحدانیت واجب تعالی میشه، اما به خاطر اهمیت این صفت در همه جا این صفت رو جدا کردن از باقی اوصاف، در حالی که در ضمن اوصاف دیگه ساعت جاریه، چون واجب تعالی صفات ثبوتی داره، صفات سلبی هم داره. یکی از صفات سلبیش توحیده، وحدته یا احدیته. اینو با در ضمن صفات بحث کنن، اما جداش کردن. چرا؟ به خاطر اهمیتی که داشته، به خاطر اهمیت این صفات رو جدا میکنه. ایشون هم جدا ذکرش کرده. و وحدانیتی و اسماهی و صفاتی، اسما و صفات فرقشون اینه که در اسما ذات مأخوذه و لذا قابل حمله، در صفات ذات مأخوذ نیست. علم رو میگیم صفت، اما علیم رو میگیم اسم، چون در علیم ذات مأخوذه. علیم یعنی ذاتون عالم، که عالم، ذاتی که عالم است. اما علم دیگه ذات عالم نیست، علم یعنی خود همون صفت. البته بنابراین که علم واجب تعالی این ذاتشه، فرقی بین علم و علیم نیست جز به لحاظ ما. علم و علیم که اسم و صفت در واجب تعالی یک چیزه، برای ما فرق میکنه. ما وقتی میگیم علیم هستیم، یعنی ذاتی هستیم که ثبت له علم، ولی واجب تعالی اینطور نیست که ثبت له علم، اون عین علمه. ما علممون جدای از خودمونه، به همین جهت ما علیم بودنمون با علم فرق میکنه، اما واجب تعالی علیم بودنش با علم فرق نمیکنه. پس اسما و صفات در اونجا یکی هن، به دید ما فرق میکنه. یعنی یک بار ما ذات رو هم ملاحظه میکنیم میشه اسم، یک بار ذات رو ملاحظه نمیکنیم میشه علم، ولی در واقع چه لحاظ بکنیم چه لحاظ نکنیم، علم و علیم در واجب تعالی یکیه. و اسما و صفات و افعال و مثل این که نمیرسیم ادامهش بدیم، ان شاء الله بقیه‌اش میمونه برای جلسه بعد.